اما شهید سلیمانی یک بعد برجسته دیگری هم داشت، بعدی که خیلی کم از آن سخن گفته شده است. بشنوید از زبان یکی از همرزمان او در لشکر فاطمیون.
حاج قاسم سلیمانی جدا از اینکه یک شخصیت بودن و یک فرد بودن، یک مکتب بودن، یک فرهنگ بودن، یک جریان بودن و نگاه فرهنگی داشتن به جبهه مقاومت. تو هر جایی که بچهای جبهه مقاومت حضور داشتن، کتابخانه تشکیل میداد، امکانات فرهنگی میریخت. سردار سلیمانی خصوصیات زیادی داشتن، حالا جنبه نظامی کار که همه واقفن در این قضیه و از رسانه‌های مختلف به این قسمت از شخصیت حاج قاسم سلیمانی پرداختن، کارهایی که در لبنان انجام دادن، کارهایی که در افغانستان انجام دادن، در عراق، در یمن، در جای مختلف، و این که در جبهه مقاومت خب بنیانگذار جنگ با استکبار جهانی بودن. ولی چون من تو قسمت فرهنگی فاطمیون مشغول بودم، از لحاظ فرهنگی هم ایشون شخصیت خیلی بارز و نمونه‌ای بودن و توی سخنرانی‌هایی که داشتن در جمع رزمندگان جبهه مقاومت تاکیدشون بر این بود که 90% کار باید فرهنگی باشه، 10% نظامی. تا کار فرهنگی نباشه، کار نظامی هم به پیروزی و موفقیت نمی‌انجامد.
شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام. الان در دنیای اسلام هر جایی که بنای مقاومت در مقابل زورگویی استکبار رو داشته باشند، مظهرشون و اسم رمزشون شهید سلیمانی است.
سردار سلیمانی بر همرزمانش یک فرمانده نبود، بلکه دوستی مهربان، برادری دلسوز و رفیقی غمخوار بود که دست نوشته و نامی عاشقانش در وصف همرزمانش گویای درد عمیق فراق و هجران او از یاران شهیدش هست. هر بار که یکی از یارانش شهید می شد، گویی بخشی از بدنش را از دست می داد. ای را من نمی گم. سردار بزرگ اسلام در نامه عاشقانه خود به دوستان و همرزمان شهیدش نوشته:
یادگاران، علیم، محمدم، محمودم، مهدیم، حسینم، سید جوادم، آیا می توانم شما را تنها بگذارم و آیا می توانم شما را فراموش کنم؟ شما همه وجود من هستید. در صفحه دل من تصویری زیباتر از تابلوی قامت مردانه شما حک نشده است. حافظه من مملو است از نامهای مقدس شما و هر کدام بر صفحه دلم یادگاری نوشته اید. دوربین وجودم هر آنچه تصویر دارد بدرود است و بدرودها. عزیزانم، من بارها و بارها جان دادنتان را نظاره کردم و صدها قتلگاه شما را به تماشا نشستم. من جان دادنهای مظلومانه و معنویتان را نظارگر بودم. من همه امیدم در قیامت به آخرین نگاه آشنا و بوسه وداع است که هنوز گرمی آن را در این زمستان عمرم حس میکنم. من در سرزمین شما روییدم و با خون شما آبیاری شدم و همه جوانه های خدمتم بوی خون شما را میدهند. قاسم بی شما قاسم نیست. قاسم با شما قاسم شد. حیات من بی شما مرگ است و مرگ با شما حیات لذت بخشی برای خاک کف پای بسیجی ها قاسم سلیمانی. شنیده بودیم که سردار به رزمندگان لشکر فاطمیون خیلی علاقه داشته است و اما دلیل علاقهش؟
حاج قاسم سلیمانی وارد سوریه میشد، یکی از اولین جاهایی که حضور پیدا میکرد در جمع رزمندگان فاطمیون بود، چون ارادت خاصی نسبت به بیبی دالم فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتن، خیلی یعنی حضورشون پررنگتر بود نسبت به بقیه عزیزان در جبهه مقاومت. من 2 سال دعوت شدم بیت الزهرای حاج قاسم، خانه پدری حاج قاسم توی کرمان، و هر سال دهه فاطمیه 10 شب اونجا خود حاج قاسم تون 2 سالی که من رفتم دم در پابرهنه می ایستاد و استقبال میکرد از عزاداران حضرت زهرا سلام الله علیها. و یک آدم خاکی، یک آدمی که نه توی سوریه و هر جا با رزمنده‌های معمولی فاطمیون نشست و برخاست داشت، وقتی برمیگشت از سوریه اولین جایی که میرفت دیدار خانواده شهدای مدافع حرم بود. فرق نمیکرد ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، منزل شهید ابو حامد شهدای خاص فاطمیون حضور پیدا کردن، سرکشی کردن، دلجویی کردن از خانواده ها. خب اینا همه برامون درس بود و بزرگترین درسی که به ما دادن درس صبر و استقامت بود. خیلی جاها ما به دلیل مشکلات زیادی که وجود داشت در مناطق جنگی بی‌حوصله می‌شدیم، صبر و استقامتمون از دست می‌دادیم، اما با حضور خود حاج قاسم سلیمانی باور کنید بچه‌ها رویه می‌گرفت و خیلی جاها خودش تو خط مقدم جبهه کنار بچه‌ها حضور داشت و این نبود که مثلا از بیرون یا از مثلا مقر فرماندهی بخواد فرماندهی کنه، خودش کنار بچه‌ها تو عملیات شرکت می‌کرد.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، بهراسید که این اول بسم الله است. در پناه خدا باشید. خداوند یار و نگهدارت.
درود و هزاران درود بر مردان خدا. بدرود.
ستاره با به شهر یار، جهان سبز سلامت را، وطن سرخ از مرامت را، هنوز عشقی که در چشمت به ما آرد پیامت را.
ما ملت امام حسینیم.
تاب ماه بر شب شهیدان، ستاره باران به شهر یاران،
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت و در ابتدای این بخش خبری تبریک و شاد باش عرض می کنم. فرا رسیدن سال روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، روز مادر و روز زن را محضر یکایک مسلمانان جهان، خصوصا شما مادران و بانوان بزرگوار. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار امروز خود با مداحان با اشاره به وظیفه سنگین مداحان اهل بیت علیهم السلام تاکید کردند امروز بار جهاد تبیین روی دوش مداحان است. این شما هستید که این رشته آغاز شده توسط زهرای اطهر سلام الله علیها را ادامه می دهید. رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مداحان اهل بیت ضمن تبریک ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند مداحی به معنای ادامه دادن کار کسانی است که در طول تاریخ چه در زمان اهل بیت علیهم السلام توانستند مذهب و مکتب تشیع را حفظ کنند و چه زمانی که توانستند دنیا را عوض کنند و نظام کشور را از طاغوتی به اسلامی تبدیل کنند. این دنباله همان رشته منوری است که آنها شروع کردند. با این چشم به مداحی نگاه کنید. ایشان افزودند مجموعه مباشر و متصدی مدح و مرثیه بخشی از قدرت نرم جامعه اسلامی است و این مجموعه باید بداند چه کار است و چه وظیفه‌ای دارد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای تصریح کردند معارف اسلامی جزو محتوای کار شماست و منطق قرآن جزو محتوای کار شماست.
امروز بار جهاد تبیین بر روی دوش شما مداحاست. امروز شما هستید که این رشته آغاز شده به وسیله زهرای اطهر رو شما دارید ادامه میدید. حواستون باشه که مداحی چیه. مداحی به معنای ادامه دادن کار اون کسانی است که در طول تاریخ چه در زمان اهل بیت که توانستند مذهب رو نگه دارن، تشیع رو، جریان شیعه رو حفظ کنن، چه در زمان ما که توانستن دنیا رو عوض کنن، نظام کشور رو از طاغوتی به اسلامی تبدیل کنن. این رشته دنباله همون رشته منوری است که اونها شروع کردن. با این چشم به مداحی نگاه کن.
هیئت طالبان متشکل از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و مسئولانی از وزارت دفاع این کشور برای دیدار با مقامات پاکستانی و اسلام آباد سفر کرد. هیئت 10 نفره حکومت طالبان بر ریاست والی قندهار قرار است با مسئولان ارشد دولت، اردو و سازمان اطلاعات پاکستان دیدار کند. این اولین تبادل هیئت‌های بلندپایه میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های اخیر همزمان با تشدید تنش‌ها میان دو کشور بر سر معضل تروریسم و اتهامات متقابل مبنی بر کمکاری در مدیریت سرحدات مشترک به ویژه اتهامات پاکستان در خصوص تحرکات آزادانه عناصر تروریستی در قلمرو افغانستان به شمار می رود. روز گذشته مقامات وزارت داخلی پاکستان در نشست کمیته اختصاصی مجلس سنا به اطلاع نمایندگان پارلمان رساندند که افزایش حملات گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان در ایالت خیبر پختونخوا، تلاش تروریست ها برای جذب نیرو و آموزش برای عملیات انتحاری به یک نگرانی بزرگ برای دولت اسلام آباد تبدیل شده است. آنان افزودند که پس از خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان و تشکیل حکومت طالبان، نفوذ گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان شدت گرفته است. رسانه‌های پاکستانی هفته گذشته به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که با توجه به دعوت رسمی حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان برای سفر به کابل، پیش بینی می شود وی در هفته جاری عازم پایتخت افغانستان شود. منابع افزودند که وزارت امور خارجه پاکستان از دعوت رسمی طالبان از رهبر حزب جمعیت علمای اسلام مطلع است و در کابل نیز وزارت امور خارجه و وزارت داخله در تکاپوی هماهنگی دیدارهای مولانا فضل الرحمن با مقامات حکومت طالبان هستند. مسئولان در شاروالی طالقان از کارکردهای ربع اول و دوم این اداره در سال 1402 با مردم این ولایت حسابدهی نمودند. شاروال طالقان در برنامه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود به مردم گفت هدف از راه اندازی چنین برنامه‌ها برداشتن فاصله میان ملت و دولت و نیز آگاهی مردم از فعالیت ادارات محلی میباشد. همکارم سمیه خاوری گزارش می‌دهد.
مسئولان در شهرداری طالقان از کارکردهای روبی اول و دوم این اداره در سال 1402 به مردم این ولایت حسابدهی نمودند. شهردار طالقان در برنامه‌ای که به همین مناسبت برگزار شده بود به مردم گفت هدف از راه اندازی چنین برنامه‌ها برداشتن فاصله میان ملت و دولت و نیز آگاهی دهی مردم از فعالیت‌های ادارات محلی میباشد. قاری نقیب الله شهردار طالقان افزود همان گونه که این اداره مکلف به ارائه گزارش در مرکز می باشد، همان گونه نیز ایجاب می کند تا از فعالیت ها و کارکردهای این اداره در طول سال به مردم نیز حسابدهی باشند. شهردار طالقان در این برنامه گفت مصمم بر تطبیق پلان تفصیلی شهر هستند و برای رسیدن به این هدف تلاش هایشان پیوسته ادامه دارد. این مسئول محلی ضمن وعده و رسیدگی بر خواست های مشروع مردم از باشندگان این ولایت خواست که برای رسیدن به اهداف بلند مدت و داشتن یک شهر منظم این اداره را همکاری نمایند.
برای حکومت خود از جز اجراءات خود حسابدهی دارد، اجرا می کند که با ملت خود نیز این حسابدهی داشته باشد. بنابراین جلسه ای را که تحت عنوان حسابدهی حکومت یا شهرداری طالقان به ملت برگزار شده، این فقط از دو روبی اول سال ماری 1402 عنوان می شود بر تطبیق پلان تفصیلی شهر طالقان و همچنان تطبیق پروژه های انکشافی و زیربنایی.
اشتراک کنندگان این برنامه ضمن خرسندی از اداره شهرداری طالقان بابت این اقدام و ارائه گزارش به مردم افزودند رسیدگی به مشکلات و نیازمندی های مردم باید از اولویت های کاری حکومت باشد و نیز در تطبیق پروژه های زیربنایی و عامل منفعه نیازمندی های همه را بر اساس جدیت آن در نظر بگیرند. محیب الله نگزاد امیر رادیو تلویزیون ملی تخار در این برنامه گفت مسئولان باید برای پیدا کردن جایگاه و محبوبیت قلب شهروندان را به دست بیاورند و برای آنان کار نمایند و از سوی دیگر مردم نیز باید در پاکی شهر مکلفیت های ایمانی و انسانیشان را ادا نمایند. زلمی خان رئیس پیشوران شهر طالقان میگوید کارکردهای اداره شهرداری تا یک سال پسین رضایت بخش بوده و اظهار امیدواری میکند که این روند همچنان ادامه داشته باشد. باشندگان طالقان با آنکه از فعالیت های اداره شهرداری قدردانی میکنند اما با انتقاد از حکومت محلی میگویند اداره محیط زیست این ولایت بیشتری درختان شهر را قطع کرده و به فروش رسانده است که این مورد جدا از کاستن زیبایی شهر در سرسبزی مرکز این ولایت نیز آسیب خواهد زد. مفتی هارون یک از باشندگان این ولایت از حکومت می خواهد که بر قطع درختان شهر پایان بدهند و به زیبایی و سرسبزی شهر تمرکز نمایند.
ما به افتخار میگیم که شهرواز واقعا در عرصه شهرداری در نواحی مختلف ولایت تخار خدمات شایانی را انجام داده و قابل قدر است. اما به شدت ملت ولایت تخار اعتراض را که درختای چهار اطراف را که سطح برای اسکواتور نمیشد قطع کرد. زیبایی نهر شروان را، زیبایی چهار اطراف نواحی نهر شروان را اینا نابود ساختن به قطع کردن درختایی که مانی راه اسکواتور مانی راه رفت آمد مردم نمیشد. اما این را با فروش رساندن.
شهرداری طالقان طی دو روبه گذشته سال 1402 مبلغ 44,213,992 افغانی از چشمه های عایداتی شهر عواید گرد آوری کرده است که نسبت بر روبه اول و دوم سال 1401 حدود 11,662,774 افغانی افزایش را نشان می دهد که به گفته مسئولان در شهرداری طالقان 13% بیشتر از زمان مشابه سال گذشته عواید به دست آورده اند که از این میان بیش از 14 میلیون افغانی را در تطبیق پروژه های انکشافی شهر طالقان به مصرف رسانیده اند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
تشکر میکنم از همکارم آقای خاوری، همچنین از همراهی شما عزیزان شنونده. و این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت هم رسیدیم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
شادمانی و روز ولادت است، هنگام شاد بودن و وقت عبادت است. در مصحف خدای تعالی نوشته بود این نور با طهور ولایت سرشته بود. ولادت حضرت فاطمه زهرا خدمت همه شما عزیزان تبریک باشه انشالله.
چشمه امید هاست، سینه او مشرق خورشید هاست، رمز عشق جاودانی مادر است، کیمیای زندگانی مادر است.
Yeah, I need all.
تشکر میکنیم از همه شما دوستان عزیز و ارجمند که با نشرات نیمروزی رادیو دری با ما همراه هستی. تکرار برنامه از تهران تا کابل آماده پخش است که تقدیمتان میشه. امید که با این برنامه همراه باشید.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
دو طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران این کار انشاء الله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا
کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به طرح ریالی شدن صادرات ایران به افغانستان، نشست اقتصادی و تجاری نمایندگان خراسان رضوی و افغانستان در مرز دوقارون، تاکید مسئولان ایرانی و افغانستانی بر روابط نیک بین دو کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد این بانک در حال بررسی طرحی است که با اجرایی شدن آن صادرات ایران به افغانستان و عراق ریالی می شود. محمد رضا فرزین گفت طرح ریال برون مرزی یا آفشور از چند ماه قبل در بانک مرکزی در حال بررسی است و با اجرای آن درخواست صادرکنندگان برای صادرات ریالی کالا به افغانستان یا عراق حل می شود و می توانند با ریال برون مرزی رفع تعهدات کنند. رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج این نشست گفت این موضوع یکی از درخواست‌های تجار مشهدی برای صادرات به افغانستان بود که با اجرایی شدن طرح ریال برون مرزی پاسخ داده شده و تجار می توانند به جای ارز خارجی برای صادرات از ریال برون مرزی بهره گیرند. در حال حاضر داد و ستد میان ایران و افغانستان با دلار انجام می شود. فرزین افزود مقررات طرح ریال برون مرزی در بانک مرکزی تدوین شده و تا کنون یک یا دو بانک اجرای این طرح را آغاز کردند و به زودی در کل بانک های ایران عملیاتی خواهد شد. کارشناس و فعال اقتصادی افغان تاکید کرد با اجرا شدن طرح ریال برون مرزی در ایران صادرات ایران به افغانستان افزایش و گسترش خواهد یافت. شراقا حبیبی در گفتگو با ما اظهار کرد این موضوع به حفظ و توسعه صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان کمک خواهد کرد.
معادلات تجاری ایران افغانستان بدون مبادلات مالی امکان پذیر نیه. متاسفانه جمهوری اسلامی ایران همجور که با خبرین با تحریم های ظالمانه جامعه بین الملل روبرو هست و مشکلات از این دست زیاد هست. بحث برگشت ارز یکی از هزینه های خیلی غیر قابل قبول در امر صادرات شده به عنوان یکی از مشکلات بسیار اساسی برای صادرات بیشتر، حتی برای حفظ بازار صادراتی که قبل کالاهای ایرانی به افغانستان صادر میشد ما میدونیم که هر روز کمتر و کمتر میشد. یکی از علتهای و حالا چند تا علت داره، بالاخره به افغانستان هم شاید تحولاتی به وجود آمده، علتهای دیگه هم هست. منتها یکی از اون دلایلی که باعث از این شد که کالاهای ایرانی کمتر به افغانستان صادر بشه همین موضوع برگشت ارز بود. هزینه های زیاد برای واحدهای تولیدی ایرانی متحمل شدن و همچنین برای تاجر افغانستانی بعضی از واحدهای تولیدی ایرانی که اینجا کالای ایرانی مستمر خریداری کنم تاجر ما و شما اینا رو مکلف میکردن، متعهد میکردن که شما دلار بیار برای ما. هزاران مشکلات داشتن که با این سفر اخیری که رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشهد داشتن و شنیده شدن تمام حقایق، مشکلات، هزینه ها باعث از شد که قول عزیز بدن که در پایان سال یعنی در اوایل سال 1403 صادرات ایران به افغانستان برای واحدهای تولیدی این به صورت ریالی هم قابل قبول هست که بسیار میتونه کمک کنه برای حفظ و همچنین توسعه بازار صادراتی کالای ایرانی در بازار افغانستان.
آقای حبیبی در مورد وضعیت تجارت بین ایران و افغانستان در شرایط کنونی هم گفت داد و ستد بین دو کشور جریان دارد، اما شکل آن تا حدی تغییر کرده است.
شکل کار یک مقدار تغییر کرده، مثلا از اون کالاهای ساختنی در بعضی از موارد ما می‌بینیم در بخشی از حوزه ها افغانستان به سمت خودکفایی داره میره. کالاهایی که قبلا مثل کیک، کلوچه، بیسکویت، چاکلیت تقریبا میرفت افغانستان به سمت آب میوه، خیلی از محصولاتی که داره افغانستان لبنیات داره در افغانستان با همین آمادن امارات، درگرچه که در زمان جمهوریت هم این موضوع بود، منتها خب به هر حال حکومتی بود که به حساب حکومت قبل دوران جمهوریت فساد بود، به هر حال اقتصاد هم ضربه‌های سنگینی در اون دوران خود با آمادن امارات اسلامی افغانستان کالاهای ساختنی به ایران در بعضی از حوزه‌ها کمتر شد، به خاطر از اینکه امارات اسلامی افغانستان با یک سیاست معقول اقتصادی آماد که یعنی فساد را از گمرکات تقریبا از بین برد و در این حال تعرفه‌های معقول‌تری برای حمایت از تولیدات وطنی راه اندازی شد و فعلا مواد اولیه، ماشین‌آلات و خدمات فنی مهندسی رول بیشتر داره و همکنون صادرات ایران به افغانستان برخه به مرز 900 میلیون دلار رسیده که مبلغ بسیار کمیه با توجه به ظرفیت‌هایی که بین ایران و افغانستان وجود داره. ما یک سری مشکلات در ایران داریم، یک سری مشکلات در افغانستان داریم. اگه موانع چالش‌ها چی تحریم‌های ظالمانه جمهوری اسلامی ایران که بالاخره نمیتونه کسی مقصر باشه و چی خود تحریمی‌هایی که در ایران وجود داره، کاغذبازی‌ها، همین برگشت ارز که یکی از مشکلات مرزی، مشکلات ای که ما یک حمل نقل بدون توقفی بین ایران و افغانستان جریان باشه، لااقل یک دونه از مرزهای بین افغانستان ایران به صورت شمانگوزی کار کنه و در این حال فعالین اقتصادی افغانستانی یا ایرانی درخواستی نداره که تمام توافقاتی که بین ایران و افغانستان انجام میشه به صورت مکتوب در نیاد، که عمل و اجرای هم زودتر و زودتر انشالله انجام بشه.
نشست مشترک اقتصادی و تجاری نمایندگان استان خراسان رضوی و افغانستان در مرز دوقارون تایباد برگزار شد. در این نشست محمد مهدی جوانمرد قصاب، مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، سرپرست فرمانداری تایباد، ناظر گمرکات و مدیر بازارچه‌های مرزی خراسان رضوی، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، نماینده وزارت امور خارجه ایران و دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز دوقارون تایباد و محمد ابراهیم حکمت، مشاور اقتصادی معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان و هیئت همراه حضور داشتند. بررسی مشکلات، موانع و چالش‌های موجود در مسیر توسعه روابط تجاری میان دو کشور از برنامه‌های در دستور کاری نشست بود و قرار شد پس از بررسی مشکلات حوزه گمرکی و رانندگان ایرانی و افغانستانی درباره تهیه و تدوین یادداشت تفاهم‌نامه های همکاری دو طرف اقدام شود. گروه 21 نفره فعالان اقتصادی افغانستان با هدف افزایش سطح مبادلات تجاری اقتصادی، بررسی موانع و رفع برخی مشکلات رانندگان دو کشور روز یکشنبه این هفته از طریق گذرگاه دوقارون وارد ایران شد. پایانه مرزی و گمرک دوقارون در 18 کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان در زمره 5 پایانه برتر اقتصادی ایران است. بیشترین حجم کار این گمرک ترانزیت کالا از طریق بندر عباس به افغانستان است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاهی هندی و دیگر کشورها از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندر عباس و بندر لنگم منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوقارون ترانزیت و به افغانستان منتقل می‌شوند. در تماس با عبدالواحد احمدیار، کارشناس و فعال اقتصادی افغان، نظرش را در مورد نشست مشترک اقتصادی و تجاری نمایندگان استان خراسان خراسان رضوی و افغانستان در مرز دوقارون پرسیدم و تلاش های انجام شده برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و افغانستان.
نشست بسیار خوبی بوده در جهت تقویت روابط دو کشور و شناخت قوت گرفتن در واقع پتانسیل های دو کشور و عملی کردن پروسه های اقتصادی که در مرز دوقارون همیشه مد نظر بوده و تلاش شده تا این رفع موانع انجام شده. این نشست واقعا یک نشستی است که باید همگی خوشحال باشیم و خوشبین باشیم که مکرر ادامه پیدا بکنه و در جهت رفع مشکلات دو طرف به واسطه که مرز دوقارون یک مرز سوغاتشی هم برای افغانستان و هم برای ایران همیشه بوده و میتونه نقش بسیار خوبی در روابط اقتصادی دو کشور ایفا کنه. خب به طبع این نشست ها میتونه کمک بکنه که موانع و مشکلات بیشتر شناخته بشن و برطرف شن. همین که انگیزه بین دو طرف ایجاد شده که بتونن در واقع این نشست ها رو تقویت بکنن و بشناسن که چی مشکلاتی رو داریم، خود از یک نقطه بسیار عطف خوبی است. زیرساخت ها به هر حال همیشه هر چی هم که آماده بشه انقدر پتانسیل این مرزها بالا هست که همیشه نیاز به روزرسانی و نیاز به آپدیت کردن زیرساخت ها هست، چون دو کشور از مرز بسیار وسیع همونطور که میفهمین برخوردار هست و در واقع مرز دوقارون به عطف هممرز بودن دو کشور هست و شریان اصلی دو کشور در رابط اقتصادی محسوب میشه. زیرساخت ها فعلا نواقص زیادی داره، ولی در سالهای اخیر هر روز شاهد از این بودیم که زیرساخت های بهتر و بهتر شاهد باشیم و طرحهای بهتر شاهد باشیم که انشالله اینها هرچه زودتر با همین نشست ها به منصه ظهور برسه و نتیجه مثبت را شاهد باشیم.
شما شنونده برنامه از تهران تا کابل هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که پیشتر به مشهد سفر کرده بود گفت با توجه به اشتراکات فرهنگی ایران و افغانستان انتظار داریم ایرانیان حضور اقتصادی پررنگتری در افغانستان داشته باشند. محمد یونس مهمند در نشستی با اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در مشهد افزود همکنون صدها شرکت چینایی بدون این که با هم اشتراکات فرهنگی داشته باشیم در افغانستان فعالیت دارند و این در حالی است که تعداد معدودی از شرکت‌های ایرانی در افغانستان حضور دارند. وی با اشاره به موانع ایجاد شده برای تاجران افغان در تجارت از طریق بندر کراچی اضافه کرد اولویت نخست بازرگانان افغانستانی تجارت از مسیر دریاست و آنان تمایل زیادی برای تجارت از طریق چابهار دارند. اما تاکنون ظرفیتی برای تردد گسترده کانتینرها در بندر چابهار ایجاد نشده و باید تلاش‌های بیشتری برای توسعه ظرفیت این بندر انجام شود. رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان همچنین با دعوت از هیئت‌های تجاری ایرانی برای سفر به افغانستان و گسترش مناسبات تجاری تصریح کرد هر فردی که زمینی برای شروع فعالیت اقتصادی بخواهد دولت طالبان زمین را با کمترین قیمت و با تمامی امکانات در پارک صنعتی کابل واگذار میکند. مهمند همچنین از تشکیل کنسرسیومی در افغانستان برای برطرف کردن مشکلات راه آهن خاف هرات خبر داد. وی در خصوص صادرات داروی ایرانی به افغانستان و تلاش برای جلوگیری از قاچاق دارو به این کشور پیشنهاد داد کمیسیون مشترکی در این زمینه شکل بگیرد تا با همکاری دو جانبه یک مرکز داروسازی ایرانی در افغانستان ایجاد شود که هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام شده است. در این نشست رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان نیز با اشاره به تحولات اساسی رخ داده در افغانستان گفت در افغانستان هم اکنون اراده معطوف به توسعه اقتصادی وجود دارد و امروز سراسر این کشور به کارگاه‌های عمومی راهسازی استخراج نفت و معدن تبدیل شده است. محمود سیادت افزود امروز فساد اداری و رشوه‌خواری در افغانستان تقریباً به صفر رسیده است، اما این کشور همچنان از وضعیت اجتماعی و اقتصادی بغرنجی رنج می‌برد و بخش قابل توجهی از شهروندان آن تحت پوشش برنامه غذای سازمان ملل متحد قرار دارند. با این همه افغانستان
افغانستان آماده یک جهش است و اگر با همین روند به پیش برود تا 5 سال آینده شاهد افغانستان دیگری خواهیم بود. وی اضافه کرد پیش از این تنها می توانستیم با افغانستان تجارت کنیم، اما امروزه به علت برقراری ثبات در این کشور می توانیم در حوزه های صنعت، معدن و کشاورزی نیز همکاری کنیم. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با هیئتی از خبرنگاران ایرانی در کابل گفت روابط دو جانبه افغانستان و ایران به سمت تقویت و توسعه پیش می رود. امیر خان متقی در این دیدار ایران را همسایه خوب افغانستان خواند و با اشاره به سفر اخیر خود به تهران و مشهد افزود آینده هر دو کشور روشن است. اوضاع افغانستان و سیاست خارجی طالبان از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بوده است. گفتنی است هیئتی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای ایران پیشتر با مقامات مختلف طالبان در کابل دیدار کرد. شهردار شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان در دیدار با سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در این شهر گفت کشورهای افغانستان و ایران روابط دیری ندارند و ما از همکاری‌های ایران قدردانی می‌کنیم. مولوی محمد کاظم طارق در دیدار با حمید رضا احمدی افزود جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به عنوان همکار افغانستان نقش‌آفرینی کرده و کشور و ملت افغانستان همیشه و در هر شرایط در کنار جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است. مولوی طارق اظهار داشت من با سفر به جمهوری اسلامی ایران بیشتر از قبل به مشترکات دو ملت افغانستان و ایران پی بردم چون زبان و فرهنگ مشترک داریم. سرکنسول جدید ایران در مزار شریف هم گفت حکومت و ملت ایران در شرایط سخت و ناگوار همیشه در کنار ملت افغانستان حضور داشته و خواهد داشت. حمید رضا احمدی اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع همکاری در بخش‌های سرسبزی و آبادی با شهرداری شهر مزار شریف است. مرحله مقدماتی مسابقات قرآنی فائزون ویژه مهاجران افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران 14 و 15 جدی برگزار می شود. محمد باقر جعفری مسئول مجمع قاریان و حافظان افغانستانی مقیم تهران گفت این دوره از مسابقات با همکاری سازمان ملی مهاجرت و با موافقت ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن ایران در 3 رشته قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم برای گروه سنی بالای 16 سال برگزار می شود. مرحله مقدماتی مسابقات قرآن فائزون به صورت مجازی است. به این صورت که قاریان فیلم تلاوت خود را بر اساس آیین نامه ضبط و به دبیرخانه ارسال می کنند. مسابقات حفظ هم به صورت آنلاین برگزار می شود. داوران مسابقات روزهای 14 و 15 جدی در فرهنگسرای قرآن مستقر شده و به صورت مجازی مسابقات را داوری می کنند. شنوندگان گرامی به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک نیز به نشانه اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه جهان رنگ را تقدیم شما عزیزان میکنیم.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. بی جوهری از هرزه درایی است زبان را، تیغی که به زنگار فرو رفت نیام است. مغرور کمالی ز فلک شکوه چه لازم، کار تو هم از پختگی طبع تو خام است. ای شعله امید نفس سوخته تا چند، فرداست که پرواز تو فرسوده دام است. ناامیدیم از قید جهان شکوه ندارد، با دام و قفس طایر پرباخت رام است. کی صبح نقاب افکند از چهره که امشب، آینه بخت سیه هم در کف شام است. نه صبر به دل ماند و نه حیرت به نظرها، ای سیل دل و برق نظر این چه خرام است. مستند اسیران خم و پیچ محبت، در حلقه گیسوی تو ذکر خط جام است. بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. چشم تو نبسته است مگر گفت و شنودت، محو خودی ای بی خبر افسانه کدام است. بیدل، به گمان محو یقینم چه توان کرد، کم فرصتی از وصل پرستان پیام است.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. بیدل در شعر خودش در بسیاری موارد استفاده های ایهام هامیز یا دو پهلو از کلمات میکنه. مثلا در جایی اگر صحبت از لب گور هست یا لب بام هست، او را با لب انسان که اسباب گفتن و سخن گفتن در واقع هست ارتباط میده. یک جای دیگه هم داره میگه که صدای التفاتی از سر این خان نمی جوشد، لب گوری مگر واگردد و گوید بیا اینجا. ببینید در اینجا به لب گور سخن گفتن را نسبت میده. و در این غزلی که فعلا شنیدید هم این چنین هست: چشمی که ندارد نظری حلقه دام است، هر لب که سخن سنج نباشد لب بام است. میگه لبی که قدرت سخن سنجی نداشته باشه و ندانه که چی صحبتی میکنه، او ارزش زیادی نداره، مثل یک لب بامه که چندان کیفیتی نداره و کار چندانی نمیکنه. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. این هم بیت قابل توجهی است. بیدل بسیاری مواقع به این بهشتی که ما در نظر داریم نقدها داره. در جای دیگه ای هم میگه که خلدی که به گوهر و زر آراسته ای، مجموعه حرص توست جنت دیگر است. میگه ما بسیاری وقتا انتظار یک تجملاتی، انتظار یک راحتی هایی در بهشت داریم، در حالی که انسان گاهی با همین رنج ها، با مصیبت ها، با سختی ها است که آزموده میشه و کسی که فقط با فکر آرامش در بهشت است گویا از داغ و درد و زحمت و تلاش دیگه بی بهره است. گویند بهشت است و همان راحت جاوید، جایی که به داغی نتپد دل چه مقام است. اینجا میخوای ارزش داغ را در واقع بیان بکنه. بحث اصلی در اینجا بهشت نیست، بحث اصلی این هست که انسان همواره باید درد و داغ داشته باشه. و یک بیت دیگر: بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلامت. در اینجا یک نکته قابل بازگو کردن هست که در شعر بیدل گاهی غنا آمده و گاهی غنا آمده و اینها با هم فرق داره. دو کلمه ای است که ظاهرش مشابه هم است ولی معنی اینها با هم فرق میکنه. غنا به صورت کسره به معنی نوای موسیقی هست، ساز و آواز و اینها هست، و مغنی یعنی نوازنده یا خواننده. منتها غنا به معنی غنی بودن هست، به معنی پولدار بودن هست. بعضی مواقع به معنی بی‌نیازی آمده و بعضی وقتا به معنی ثروتمند بودن و میگه که تو از ثروت بپرهیز و بگذر. به خاطر چی؟ کسی که صاحب زر میشه، صاحب پول میشه، جاه و مقام میشه، اولین چیزی که یاد میگیره ترک سلامه. دیدیم که خیلی وقتا افرادی که پولدار هستن، متمول هستن، در سلام کردن به دیگرها تعلل میکنن و انتظار دارن دیگرها به اونها سلام بکنن. میگه که بگذر ز غنا تا نشوی دشمن احباب، اول سبق حاصل زر ترک سلام است. تشکر به خاطر توجه دوستان عزیز. خداحافظ شما تا روزی دیگر و غزل دیگر از میرزا عبدالقادر بیدل.
بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم با مدت 70 دقیقه تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی
مانند او که داده بر ایهانه ها سلام، ما نیز می دهیم به دردانه ها سلام. با خندش شکوفه و گل آفریده شد، با صبحش بلند شد از خانه ها سلام. به نام یگانه هستی بخش و هستی آفرین. سلام، سلام به زن مظهر عشق و مهربانی، سلام به مادر مظهر عطوفت و محبت، سلام به زهرای عطر ریحانه هستی نور چشم پیغمبر، و سلام به شما خوبان شنونده، شما یاران همیشه همراه. ده ای روز زیبا نمیتونیم شاد نباشیم، نمیتونیم به همدیگه شاد باش نگیم. امروز دردانه هستی حضرت زهرا چشم به جهان گشوده، پس مبارک است لحظه های ما. تبریک عرض میکنیم به همه شما، مخصوصا به زنان و مادران عزیز. خب هم قصد که میدنین، امروز به یمن قدم های حضرت زهرا سلام الله علیها در جمهوری اسلامی ایران روز زن و روز مادر هست. به تمام مادران و زنان عزیز روزشان را تبریک عرض میکنیم مجدد. من ارغوان ایدری و همکارانم آقای ممید تهیه کننده برنامه، آقای بینش نویسنده، خانم بزرگری صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه و همکاران گزارشگرمان خانم ها وفا دهقانی و حسین زاده، همه گرد هم جمع شدیم تا امروز در این عید بسیار زیبا در کنار شما دوستان نازنین خود باشیم. راستی سپاس که روی موج جوانی را میشنوین.